أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیه شریف در قرآن نسبت به حج، اون آیه معروفی که هست ولی الله علم ناسه هجر بیت و نسبت آقای رسول، این آیه خیلی آیه که محوریت بحث بوده، همین آیه قرار میده. به نظر رسید که نسبت اونطوری که قبلا اصطلاح صحبت شد خب به متون مختلفی در این زمینه هست. من در نظرم از ابتدا بیشتر این ترجیح داشته همون متن لمعه، این یک متن پخته تری هست در این قضیه باشه، ولی همین اصطلاح متنی که مورد چیز قرار گرفته، این که حالا خیلی در مسئله تفاوت نمی کنه و چون بالاخره به عنوان یک متن عملی، نه به عنوان یک متن فقهی هست و این بیشتر مورد توجه، ولی کم اون چرا که باید ما همیشه در نظر داشته باشیم این است که همیشه مجتهد و مستنبط در نگرشش نسبت به مدارک همیشه باید به جهت اون کلی مطلب باید نگاه کنه و به کلی مدرک باید توجه داشته باشه و بعد حالا نسبت به این جزئیات میتواند اون مسائل را استنباط کنه و استخراج کنه. روی همین قضیه خیلی ها آمدن، مثلا بعضی ها آمدن مثلا متن برای حج را عروه قرار دادن و این من خیال میکنم که اون استقامتی که اقتضای یک بحث اجتهادی هست، اون استقامت به اصطلاح درش اونچی که باید و شاید درش لحاظ نمیشه. قربه و همینطور سایر به اصطلاح تقریراتی که بر اونها هست مثل مستمسک و مستند و یا اینها یا مثل مالک مثل مرحوم آملی، اینها همه خوبه، یعنی مفیده. حالا کل حال خود اونها هم در مقام بیان ادله نقطه نظرات خودشونو و کیفیت ورود و خروج را در اونجا مطرح کردن و اون نظراتی خاصی که مورد توجه هر کدام هست در اونجا ذکر شده، ولی به عنوان یک کتاب مرجع و به عنوان یک کتاب مدرک مجتهد باید به کتب اصلی مراجعه کنه، یعنی اون کتبی که فقط جنبه فقهی و استدلالی نسبت به مدارک و نسبت به احکام را حد نظر دارن. مثلا فرض کنید که قواعد یا مثلا فرض کنید که مثل مقصود، مقصود شیخ یا مثل فرض کنید که لمعه، شرایع و اینها جواهر، حالا جواهر که خب مقصود هست بسیار در این زمینه، خود جواهرم ایشون مثلا متن شرایع رو مرحوم صاحب جواهر اختیار کردن برای توضیح این، به جهت این است که فقها سابق اینا در کتب فقهی خودشون روی توجه اونها به خود نفس ادله بود، نه به بیان احکام ظاهر. ممکن بود کتاب برای دستور العمل و توضیح مسائل عوام هم نوشته شده باشه، به اونها نوشته باشن پس در اینجا در این مسئله حتی زیاد داریم، مثلا مرحوم شیخ بهایی قشنش صاحب مثلا مجلسی و مرحوم علامه هلی در مسائلی که واسه افراد دارن اینها، یا شیخ انصاری و یا مصطفی بکنیم که سری از دین، اینها این کتب در مقام اصطلاح تکالیف ظاهری است و در مقام بیان حکم ظاهر است. منتها از این نگرش به حکم ظاهر خب باید مجتهد به علل و به ادله او پی ببره، از این نظر اشکال نداره، خوبه که بفهمه یک مجتهد که مثلا دلیل سید بر این مطلب از ادله چه بوده، این مثلا یا این که فرض بکنید به دلیل شیخ چه بوده، و اما این که بخواهد بر این اساس بخواد حرکت بکند، این ذهن را از توجه به اون کلیات فقه به مرتبه احکام ظاهری عملی تنزل میده و این خوب نیست. یک فقیه باید کلیات را مد نظر قرار بده و بعد بیاید نسبت به احکام ظاهری و جزئیه بخواهد اینها را منطبق بر آن مصادیق کنه. این اون قدرت و قوت علمی را و احاطه بر مسائل را میده. اینکه انسان مثل یه آب آماده، غذای آماده بذارن جلوش و فرض کنید که بگن اینه و این برداره نگاه کنید ببینه خب تو این غذا نخود و لوبیا و این چیزهای دیگه هم هست و میگه خب این غذا از این درست شده دیگه، نه، این از اول باید میشن آقا برو فلان چیز درست کن، این خودش بره پی ادله و مدارک مراجعه کنه مثل این غذا وقتی ها درست بکنه، نه اینکه غذایی که جلوشه نگاه کنه بزنه با باش رو کنار ببینه خب این مثلا چه موادی داره. این فقیه را رشد نمیده و فکر و اون قوه استنباط را در انسان به اون هر تقویت نمیکنه. لذا برای حالا ما این به اصطلاح در رعایت چیز همینی که مال مرحوم ناینی هست همین را ما ملاش قرار میدیم، ما چیز میکنیم، ولی فقط به عنوان یک اشاره احتمال داره که در این بحث حالا اتفاق میفته که ما از این طریق خارج میشیم و اون مسئله خودمون را در به اصطلاح بحث و اینها اون را در پیش میگیریم، که بسا ممکنه بعضی از این فروعات مقدم بشن بعضی ها مؤخر بشن و اون رو دیگر خود رفقا در این بحث خودشون مراجعه میکنن به این که حالا این مثلا این مسئله در کجای این مباحث قرار گرفته. اون مثلا علاوه کلها ما من به نظرم رسید که در شیوه این بحث بحثی که داریم میکنیم ما از همون روش علما چیز نکنیم، تخطی نکنیم و مطالب را به نحو کلی اون مطالب را به اصطلاح مد نظر بیاریم. طبعا وقتی که اون مطالب به نحو کلی مطرح شد اون وقت مصادیقش و این مسائل جزئی هم خودش مطرح خواهد شد و اون مد نظر قرار خواهد گرفت. آیه شریف در
کلیات کلیات مختصری میشه است اینجا در دو جنس نام کلیات گفته میشه، این چی که متفرع و کلیات اونها بوده.
ببینید اون چرا که ما نسبت به این به اصطلاح مطلب داریم نسبت به حج داریم، پس کنید که عمر حج دارای احکامیست و دارای واجباتیست، دارای تروکیست و همینطور کفارات و امثال ذالک. عمر هم همینطور به همین نحو هست. خب حالا ما از اول فرض کنیم که بیاییم یه دفعه وارد این مسئله بشیم، این قضیه که حاجی که وقتی که میخواد احرام ببنده، این آیا میشود، این از کجا باید نیت، این آیا میتواند نیت نذر کنه یا نه. این رو ما نباید به عنوان این مسئله الان مطرح بکنیم. ما باید وارد این بشیم که حج یه همچنین مسئله هست، این سلوک و این ارکان رو داره، این خصوصیات رو داره، این جزئیات رو داره، این فرض کنید که محرمات رو داره و این سلسله به اصطلاح اجزا و شرایط رو داره. وقتی به عنوان کلی صحبت کردیم، اون وقت در تحت این کلی جزئیات هم داخل میشه. حالا فرض کنید که در بحث احرام اگر میخواد مطرح بشه، این مطرح بشه آیا خود میقات شرط یا محاذی با میقات هم اشکال نداره، آیا نذر از موطن مجزی از فرض کنید که میقات هست یا نیست. نه اینکه از اول بحث رو بیاریم روی اینکه فرض کنید که فردی که میخواد از موطنش حرکت بکنه، این آیا میتوانه نیت احرام بکنه یا نکنه. این مصداق برای اون بحث ماست. ما روش بحث را روی خود اون اصولی که فرض کنید که بر طبق اون اصول صحبت شده، بر طبق اون کلیاتی که در روایات همینطور آمده و در کتب فقهی آمده، بر طبق اونها صحبت شده، ما قرار میدیم. البته در ضمن او هم خواهی نخواهی فروعی که اون فروع استنباط میشود، اون فروع خودش مسائل عملی رو هم اون بیان میکنه و اون رو هم چیز میکنه، ایجاد میکنه. اما این که بخواهیم فرض بکنیم که مثل عروه بخواهیم حرکت بکنیم که از اول مسائل جزئی بخواد گفته بشه، و اون من به نظر میرسه که اون بهتر این است که همون روش، همون روش مثلا شرایع و اینها، اون روش روش متقن‌تری هست به جای پرداختن به مسائل جزئیه. خب عربه و امثال زاره اینها رو نوشتن که در تحت چیز عوام قرار بدن دیگه، اونتا حالا افراد آمدن و روش دارن حاشیه میزنن. مناسک هم همینطوره، بله مناسک هم همینطوره. بله حالا عرض میکنم، حالا ما مناسک رو چرا؟ ما به این کیفیت چیز میکنیم.
حتی لو معتبره
که العوام مفروض، اللمعه هي تثبت عدشا الشهيد الثاني استدل اللمعه
دمشقية.
نعم،
في اللمعه في استدلال الله وشروحاتها.
نعم، يعني اللمعه
الشهيد الثاني
اون استدلالی که مرحوم شهید میکنن و اینها بیشتر اون مورد استدلال نظر هستن. و لذا من از اون اول خب اون نظرم روی تفسیره بوده، تفسیره مرحوم علامه اون چیزتره. اون این فرقی که بین تفسیره و یا حتی لمعه هست با حتی لمعه به استدلال مال شهید اول، با این است که باز اونها مطالب رو به نحو کلی تر گفتن. این دیگه خیلی جزئیه، این از این چیز تر مون به اصطلاح عروه است که به اصطلاح فقط همین در بیان به اصطلاح مسائل هست. و اینها اون چیزی که مد نظر من هست او اینه که یک فقیه قبل از این که بخواهد نظر فقیه دیگری را در استنباط از احکام ملاک قرار بدهد برای مرجع، قبل از او باید به خود اون احکام باید برسه. الان فرض کنید که مطلبی که مثلا مرحومه، مثلا یکی از مطالبی که ها را عرض میکنه، مثلا مرحوم سید آمده در باب قتل ارتماسی، در باب قتل ارتماسی وقتی که شخص وارد به اصطلاح آب میشه، این برای اینکه اون قصد ارتماسی محقق بشه خودش توی آب یه تکونی بده که اون تکون دادن در آب اون جنبه تلبس به اون غسل التماسی محقق بشه. خب این تکون دادن از کجا آوردی؟ کجای روایت مدل این خود تکون بدی؟ جمعی این در مزاد خودش نتوانسته مسئله تلبس را حل کنه که این تلبس به نفس نیت برای التماسی ولو داخل ما محقق میشه. وقتی که شخص داخل در آب هست همون آن نیت اقتصال التماسی کنن و من حقوق اقتصال تمام شد. حالا اینکه خودش رو تکون بده این چرا؟ این از کجا آمدیم؟ یا اینکه در باب احرام مثلا داریم شخص میتواند لباس احرام بپوشه و بعد از اون فندق از اون غرفه خودش بیت خودش مسکن خودش حرکت کنه به میقات. خب تا میقات محرم نیست، فقط لباس احرام داره. منتها در وقت لباس احرام میگن این حوله رو اینجوری تکون بده. تکون کجای روایته؟ ما که تکون نداریم. اینا نفهمیدن که این نفس نیت احرام و این لبس برای صوبین للاحرام به نفس نیت تحقق پیدا میکنه، به همان نیتی که برای این لبس هست. من این مندیلی که بر شانه و بر کتف خود دارم این مندیل را صوب احرام قرار میدم، تمام شد. یا حالا تکون بدم و اینو اینجوری بادش بدم یا خورده دوباره بندازیم رو خودمون، اینا اعتبار میکنیم. این همین، این منظور منه، این منظور منه که این چیزها رو نباید ملاک انسان مدرک قرار بده. اینا حرفایی که ذوقیاته. ما به اصل باید اول باید مسئله احرام را رو اصل مطرح کنیم، بعد اون وقت بیان ببین حالا سید که فرض کنی در اینجا گفته حرکت بدیم این بچه مبنایه. نه اینکه از اول بیاییم مثلا ببینیم این که در اینجا اینو گفته. نباید از اول ذهن طالب و ذهن یک مجتهد حرکت کنه به سمت فهم یک مجتهد دیگر. این یه جوری فهمیده و یه جوری که فهمیده، هر دو هم خاطی دلیل نیست. بله بعد از این که ما به این مسئله رسیدیم و مسئله احرام برای ما روشن شد و کیفیت تلبس به احرام را از لسان روایات و ادله به دست آوردیم، حالا اون موقع میاییم فتاوای فقهای معروف را که در این زمینه دارای اختلاف هستن موقع بررسی میکنیم. ببینیم این چه معنیه، این فهمیدن آیه سلیقه‌ایه، هیچ چیز نداره، هیچ اصل نداره و چیز نداره. ما در چی ارتباطی نداره. این بر اساس چیز خودش یا حواله فهم عامیانه. خب نمیشه که تو آبه، خب تو آبه دیگه، خب وقتی تو آبه، وقتی داخل در تحت ما هست، خب دلیلی نداری که غسل التماسی محقق بشه. خب این نمیدونه غسل التماسی نفس نیت برای التماس محقق التماس چیه، دردر ماه دیگه. تکون دادن دیگه چی چیه؟ تو که اینو تکون میدی مگر از آب خارج میشی؟ چه تکون بدی چه تکون ندی، هر دو زیر آبی، فرقی که نه. خب حالا چه تکون بدی چه آب بیاد بهت بگذاره چه فرق میکنه؟ هر دو که یکی. این تکون دادن یعنی حالا من غسل کردم، اتفاق میکنیم. اینا چیزای مندراریست که آقایون در آوردن، این منظور بندر. ما به مندراری های آقایون که نباید نگاه کنیم. ما باید نگاه کنیم امام صادق چی گفته، ما باید نگاه کنیم امام چی گفته. حالا اون از کلام حضرت با یک فهم، حالا میخواستم تعبیری بیارم نمیارم، حالا فهم خودش با اون ملاکاتی که داره در ذهن خودش این معنا را برداشت میکنه، این رو به صورت یه دستورالعمل عملی میاد نقل میکنه برای افراد. اینه اون وقت مسئله. اینه آقایان ما هم برای استنباط خودشون میگن آورو عربت نگاه کن. عربت چیه؟ یعنی بدبختی ما فعلا نشده. هر کسی هر ایرادی داره ببینیم آقا این چیز ساورده چی گفته؟ مگه ساورده کلامش وحیه که استرابو چی گفته؟ اونم اشتباه کرده. بری نگاه کن ببینی که بسی که فرض کنی که نگاه کنی ببینی که آقا برای چی ببینی توزیع مسائل فلان توزیع مسائل فلان فهم فلان آقاست من چه ربطی داره به ادله اینم؟ بله عوام اشکال نداره برای اینو مراجعه کنن، عوام برای این مسئله من تا عوام به توزیع مسائل مراجعه میکنن. عرب باید برنش بره به عربه مراجعه بکنه، فارس میره به توزیع مسائل فارسی، اونم میره به توزیع مسائل اون. برای عوامش بده، اما برای اهل علم برای مجتهد اصلا عربه چیز نداره که بسا مراجعه کنه. مگر این که حالا به عنوان صرف یک کمک، به صرف یک مساعدت بخواد به این مطلب نیا کنه. اینو من فقط خواستم که رفقا این مطلب رو در نظر داشته باشن که الان و همینطور بعدها این هیچ وقت بله نسبت به اتفاقهای مهمتر مثلا فرض کنیم به مسالک، مثل فرض کنیم که مدارک، مثل اون کتب مفصل و اینها، یا مثل جواهر هدایق، یا مثل اسباب الفقیه و امثال ذلك، اینها کتبیست که باید انسان خب اینها رو مد نظر قرار بده. اما دیگه عرمه و این چیز عوام و این چیز هاست مد نظر کنم که خیلی خاش
الكلية
لطرحها الإمام، أو أنه
لا مثل
كما
فعل محقق الشرائع
قسم تقسيم على هذا أحسن. لأنه هو صاحب الوصائف وعلى اعتقاده وعلى صادقته وكمان هو عمله، ولكن هذا المحقق يكون أفضل يعني أقل بكثير. ان شاء الله ان شاء الله في ذاكرة شيء ان شاء الله نورته، لكن في هذا الاسبوع ظاهرا في مجال ان شاء الله ممكن. الله يوفقك.
ما بخوبه
همین فهم اصطلاح استنباطی رو به صورت مقدار هر روایات و از آیات ببینید، اونها نیامدن برای عوام و نیامدن برای عوام بنویسن، اونها اومدن این کتاب رو برای اهل علم نوشتن. صاحب مدارک نیامده این کتاب بنویسه که توی دهات و توی خونه های مردم و اینها بره، اومده مطلب رو از اون بالا و از اون جهات فقهی و استدلالی خودش اومده بحث کرده. ساورده اومده مسئله گفته، مسئله رو عربی گفته. یعنی هیچ فرقی بین عربه، شما یه عربه رو بذارین جلوتون یه توضیح مسئله آقای گلپایگانی بذاری فرق نمی‌کنه. رضا می‌بینید و آقای گلپایگانی من داره به اونجا حاشیه می‌زنه. هیچ کدوم اینا نیامدن دلیل بیارن، مدرک ذکر بکنن، چه کنن. اینو و این مسئله گفتن برای افراد، این مسئله گفتن فرق می‌کنه تا این که فرض کنید که صاحب مدارک بیاد یه مطلبی نقد بکنه و بگه که به هر روایت خبر حدیث مثلا عبدالله بن سنان چه معنی که همه کلی می‌فهمید،
اصلا نباید درس خارج فقه دیگه تشکیل بشه. هر کسی باید میتونه اصول بکنه خودش رو دیگه بره روایت رو ببینه آیات رو ببینه. تشکیل به هر حال
بالاخره برای تطبیق این اصول بر چیز بالاخره باید یه روزی بیاد که آدم این اصول رو منطبق کنه. فقه معناش همینه. فقه این است که این اصولی کتاب ها خونده شده، این اصول رو ما بیاییم چطوری بر روایات منطبق کنیم، چطوری بر آیه قرآن منطبق کنیم، چطوری. الان فرض کنید که یک از اشکالاتی که هست به اصطلاح مطرحه، آیه شریفی میفهمد لله علی ناطح جبر من استطاع الیه سبیلا، کسی که میتونه بره. خب در اینجا این استطاعت آمده، در اینجا ما باید ببینیم که آیه نظر به چی داره، روایات در اینجا چی گفتن، اطلاق آیه در اینجا منافاتی با روایات داره یا نداره. اینی که بعضی از روایات راهله را شرط کردن حتما برای استطاعت، آیا این شرط، این چه شرط، آیا شرط الزامی هست یا نیست، آیا در اینجا مسئله منتا علل عباد است یا این که نه، برای کسی که فرض بکنید که میتواند و در یک وضعیت خاص دیگری هست، قدرت اینها داره، اون شاید مطلب تفاوت پیدا کنه. ببینید یک آیه است ولی کیفیت اطلاق ظهورات نمیدونم فرض بکنید که جمع بین ادله اینها اینا در کجا باید صحبت بشه؟ بالاخره باید یه بحثی باشه دیگه، یه بحثی باید باشه و این مطالب در اونجا صحبت بشه و از اون بحث اون افرادی که در اونجا هستن من حیث مجموع کیفیت ورود و خروج و استحصال نتیجه را نسبت به کل مسائل نه مدرس فقط به عنوان دلیله، مدرس و اون کسی که بحث میکنه دلیله، ممکنه که فرض کنی که خود اون فرض کنی که افراد اونها به مطالب جدیدتری برسن به مسائل، بله البته فهم مدرس در این قضیه خیلی دخالت داره، یه فهم خشکی که هیچی سرش نمیشه، فقط تمرکز میکنه تعبد میکنه روی یک مسئله و وقتی که در دو روایت دیر کرد یه روایت کنار میزنه و میگه اذن تتخیر و بعد میاد اون آیه رو با این تقیید میزن، این یه فهمه، یه فهم هم بلند میشه میاد بین دو روایت کاملا جمع میکنه اون حدود و سقور هر کدوم بیان میکنه و تنافی را از بین میبره و اون دو فهمه، بله درسته این بستاره، نه این که بستاره اینطور نیست، ولی صحبت در این است که علی کل حال در بحث خارج یه بحثی است که شخص وقتی که در این بحث شرکت میکنه باید نظر خودش را نسبت به اون مورد بحث باید تمام ببیند، حالا یا با کمک فرض بکنید که اون فردی که داره بحث میکنه یا با مطالعات اضافه خودش، و اینطور نباید باشه که فقط یک مسئله مورد نظر قرار بده، مطالب مختلف رو باید ببینه، کتب مختلف ببینه، شاید یه مطلبی به نظر یکی رسیده. در همین بحث ما همین چندی پیش بود که ما به اصطلاح رفتیم که یه چند روزی در بحث شرکت کردیم در حج، اعتقادشون حج رو میگفتن و رقاشم اتفاقا تا مدتی بود بعد دیگه همشون نیست کردن دیگه الان نیست دیگه. اون یه بنده خدایی رفته بود ایشون داشت صحبت میکرد، حرفش هم درست بود، یه بنده خدایی رفته بود توی یه جایی چیزی دیده بود یه روایت داره کسر رفت که به مسئله نداد آمده بود به ایشون گفته بود، ایشون گفتن بله چه بسا اتفاق میفته، خیلی هم تجدید هم کرد، ایشون خیلی خوشحالم شد که یکی رفته بود که اصلا روایت بی خود بود، اصلا به طور کلی اجنبی از مقام بود. من برداشتم همونجا یک چیز نوشتم، یک صفحه نوشتم و اینو دادم به پسرشون گفتم که برید بدید به آج آقا بگید که این قضیه اشتباهه، بعد ایشون اومد و فرداش گفت بله آقای فلان اومد حرف رو رد کرده و حق با بابا که حالا این رفت آورده دلیل نیستش که تو قد چیز کنی و مثلا بپذیری، خیلی خب حالا رفته، حالا تو هم طلبه این سوادی هم بود، یعنی از صحبت ها و اشکالات اشکالیش نیم انتخاب کردیم. این به اصطلاح این خلاصه مطلبه که در این بحث اون به اصطلاح شخصی که بحث میکنه خب طبعا نظرات خودش رو میاد مطرح میکنه و ورود و خروج منطبق با ذهن خودش رو میاد این مطرح میکنه و ایلا معنا نداره که شخصی یه فکری داشته باشه و بعد یه سر از یک جای دیگری بخواد در بیاره قضیه، ولی صحبت در این است که خصوصیت بحث خارج مخصوصا مسئله فقه، مسئله فقه این است که اون چرا که انسان از قواعد کلیه اصول و از حالا فقه چه فقهیه چه اصولیه اون چرا که در نظر دارد و به دست آورده است برای استخراج احکامی که از نصوص باید این احکام را بیاد او را به کار بگیره، هر چه میخواد باشه، براءت میخواد باشه، استحصاب میخواد باشه، قاعده نمیدونم لا ضرر میخواد باشه، قاعده لا تعاد میخواد، هر چرا که میخواهد باشه بیاید اونها را برای اون مورد خاص به کار بگیرد تا بتواند این مطلب را ثابت کنه، چه بسا که استنباطی که برای شخص حاصل میشه اون استنباط نباشه. افرادی که سابق در بحث ها شرکت می کردن اینا نظرات فقهی خودشون رو پای عرفه می نوشتن و می آمدن، یعنی اونایی که به اصطلاح چیده اینطور نیست که به اصطلاح انسان بیاد و بمونه و صبر کنه، نه تا ببینی که با و مثلا حالا سالهای دیگه چه خواهد شد. اون به اصطلاح از در هر موردی، در هر موردی باید انسان نسبت به همون مورد به اون نظری که فهمش میرسه باید کاملا حول و حوش قضیه رو استفسار کند تا اینکه بهتر بتواند به نتیجه برسه. و خب البته در اینجا هم خود کیفیت مباحثه فرق میکنه. بحث هایی که مثلا یکی میگن 50 سال درس بحث کنه، مثلا افرادی که هستن خب اینها چیز نیستن، اینها شاید به نتیجه نرسن. مرحوم فشارکی 3 سال وقتی که بحث میکرد شاگردانش مجتهد بودن. اینها کیفیت به کارگیری و نحوه ورود و خروج است در بحث و همینطور رعایت نکات و بزنگاه های مسئله چه نحوه انسان میتواند یک حکم را از نصوص بتواند استخراج کنه. اینها مطالبی است که موجب اختلاف بین افراد هست، این موجب. و الا خب این آدم به بیانشه به جای این بحثات خب یه تعداد سال توضیح مسائل بکنه، فایده‌ای نداره. یه درس خارج نیست، درس خارج و بحث خارج این است که انسان فرض میکنه بر این که هیچ فقیهی تا به حال بعد از ائمه نیامده و سلام نامه تمام، نه شیخی آمده، نه علامه آمده، هیچ کسی نیامده، ما هستیم و این روایات و آیات و از کتاب الهی ما میخوایم استنباط کنیم. این مسئله باید مورد نظر باشه. بله در راستای این قضیه خب انسان فرض کنیم که از فهم بقیه هم کمک میگیره، فلان آقایی فلان مطلب را گفته، لعلن که او به یه دلیلی دسترسی پیدا کرده و ما اطلاع نداشتیم اتفاق میفته. این همه کتب حالا چی میتونه به همه این مسائل برسه؟ و یا اینکه به قول مرحوم آقا میفهمودن ما در دست عاشق و سنهلی میرفتیم، ایشون گاهی اوقات میشد، چون خیارات و اینها رو ایشون خونده بودن، گاهی اوقات میشد که مرحوم عاشق حسین برای استدلال در یه مورد در خیارات از نکاح برمیداشت دلیل میآورد، یعنی یه روایتی که در نکاح آمده و اصلا خود همون صاحب وسائل به فکرش هم نمیرسید که این روایت رو فرض بکنید که ممکن است در باب متاجر و خیارات اون روایت مثلا مورد استفاده قرار بگیره، چه به دلالت تزمانیه یا به دلالت مطابقیه و اینها بخواد قرار بگیره. ایشون میمد مثلا یه همچین استدلالی رو میکرد و خب آدم اصلا تعجب میکرد که چطور این تبحر باید اینقدر وجود داشته باشه که ناظر به این مسئله باشه. اینها چیزهایی است که من حیث المجموع باید به دست بیاد برای انسان تا اینکه انسان بتونه درست استفاده کنه. شما ممکنه یه دفعه یک کتاب فقهی، یک حج، یک جهاد، یک صلات را تمام میکنید و دیگر احتیاجی به چیز دیگه ندارید. در بحث خارج این نیست که انسان بیاد مسئله بگه و فقط مطلب بیان کنه. در بحث خارج این است که الان که امام علیه السلام در میان ما نیست، ما چطور از کلام امام صادق حکم را در بیاریم؟ این باید فقط مد نظر باشه. خب البته انسان افراد دیگر هم توی از کردن به متون دیگر اینها اشکال برای کیفیت فهم اونها هم خب اشکال نداره، انسان مراجعه میکنه، مخصوصا این که خب اگر افراد متمایزی باشه در نوازی. حالا کل حال این به مسئله هست. حالا دیگه بحث ما یه همین اصطلاح کیفیته، اون رو هم مد نظر قرار میدیم. ولیکن یه مسئله به متون کلی اصطلاح ما نظر داریم و نه این که فقط به مسائلی و خصوصیات جزئی.
شما از این مبسطه حقوقیه
من قانون مدني فهم مدني تماما يعتمد القوانين فهو كأنه المكلف غير موجود فرض أنه ما في مكلف أبواب الجزئية كلها أصلا لا يتعرضون يعرضون الفكرة مع شروطها وتعريفها ولوازمها الذاتية هو هذا بحوث السنهور إذا تقريبا هكذا يبحث المسائل فلا تتفضلون أنه أخر للعمر
نعم
وأدف وأوزع
بسیاری از روایات مسائل جزئیه را که شما می‌بینید و احکام همه اینها صلیبه است اصلا یک وجود خاله طریقش اقتضا کرده مثلا همه اینها صلیبه است اصلا یک اصلی نداره در خارج چیزی در خارج است در این حج حالا میرسید همین قضیه انتباق فرض کنیم که شانه بابه اصلا چیزی ما در روایات نداره یک
امام علیه السلام این روایت که ما حضرت داریم این مسئله که شما فهمیدید من منظورم همین بود که مثلا گفتیم که الان فرقی نمی کنه این رو حتی به قدما هم سرایت بدیم که در واقع الان فرض کنیم که اصلا هیچ مشتهدی ندیده هیچ استنباطی ندیده ما اولین هستیم مثلا منظورم همین بود بدون هم خودم یه بار صحبت بود فکر کردم که با چند از دوستان که چرا الان اجتهاد اینقدر فاصله افتاده دیر شده علتش این بود که اقوال متعدد شده یعنی اونها تأثیر گذاشتن
بله مثلا به جای اینکه به اصل پردازش به حرفای این و اون و اون داره به وقتش داره به حرفای این و اون میگذارونه با حرف هم که یکی دوتا نیست
اونتا مثلا این هست که امام علیه السلام باز این روایات رو برای بسیاران مشتهد بیان نکرد
امام مدر مشتر امام حکم حکم الله رو گفته برای هر چیزی هست
اون تو مشتری نیستی میخواد اینطور بفهمی
نه
فهممون رو نسبت به روایات فهم عرفی قرار بدیم یا فهم استنباطی قرار بدیم
ببینید ما اونی را که امام مقصود و منظور امام هست به میزان سعه وجودی خودمون ما به اون باید برسیم امام علیه السلام مطالب را مختلف بیان کردی گاهی اتفاق میفته اتفاقا یه روایتی مثلا داریم مثلا حضرت امام راجب امام رضا داریم حضرت یک روایتی راجب قضیه چه قضیه اکل از چیز کفار و اینها مسیحیان اینها اتفاقا در اونجا هست مربوط به اکل از اهل کتاب و اینها حضرت میفهمن خب نظر چیه یه حرفی میزنه بعد حضرت میخندن هیچ جواب نمیدن چرا جواب نمیدن؟ چرا؟ بعضی میگن خب تقیه بوده بعضی میگن بعضی اینو میفهمن حضرت نظرشون اینه نمیخوان بگن حضرت فقط میخندن راجع به مثل این که نکاح با اهل کتاب مثل قضیه نکاح با اهل کتاب یا اکل از معاکله با اهل کتاب در اونجا حالا مراجعه کنید اینطور که یادم نیست حضرت توسم میکنن بدن خب چی میگه؟ یه میگه نه اشکال راجب اینه بله در قضیه چیزه در قضیه این آیه که نصف شد ولا تنکل مشرکات حتی یومن راجب این آیه راجب قضیه نکاحه حضرت میفهمن که بعد میگن که خب این نصف شد حضرت نمیگن بله یا نه فقط میخندن خب این چرا میخندن این قضیه چیه حالا اینجاست که اون شخص خب جوابشو میگیره میره خب ما که در اونجا نبودیم ما که خصوصیت مقام ما که پیش امام رضا نبودیم ببینیم حضرت چگونه باهاش صحبت کردن و چی گفتن یه قضیه اتفاق افتاده و حضرت هم حکم بیان کردن چه به صورت سکوت یا به صورت جواب حالا اون جواب به دست ما که رسیده شده مجمل اینجاست که مجتهد باید از این اجمال حکم رو در بیاره ولی اگر شما فرض کنید که پیش امام صادق باشید حضرت دو تا که بیان بکنه خب صبح تا شب ممکنه شما 10 تا فرع از یک مسئله بیان کنی حضرت 10 تا رو بگن درست شد پیش امام صادق بودن دیگه اجتهاد لازم نداره خود حضرت دارن میگن دیگه این اجتهاد این است حضرت در که این مطالبی را که امام علیه السلام میفرماید به صورت احکام و مسائل مجتهد می آید این احکام و مسائل را با اون اندوخته ذهنی که دارد، ولی اون که امام در مدینه است، این در کوفه است، یونس بن عبدالرحمن، امام رضا علیه السلام می فهمد که ارجع الی یونس. وقتی شهد از حضرت سوال می کند، حضرت می فهمد که ارجع الی یونس. این چرا؟ به خاطر این که یونس یک مطالبی دارد، روایاتی در ذهن دارد، مقداری را دارد، مقداری را از امام نشنیده. مگه شخصی که پیش امام صادقه از اول کتاب صلاح تا آخر کتاب دیار از امام صادق شنیده؟ کی همچین چیزی شنیده؟ کدام راوی آمده این همه از امام راجع به هر فرعی بیاد این چیز کنه؟ ها؟ پس این قضیه علینا به القاء اصول و علیکم به استنباط الفروع، این برای چی آمده؟
امام
بله احسن، این ثقتان یعنی مجتهدان، این ثقتان یعنی مجتهد. دروغ نه که دروغ میگه، مجتهد هم هست، نه که فقط دروغ نمیگه، ولی اون بقال ماسبند هم دروغ نمیگه، اونی که داره پارچم میفروشه بازار اونم دروغ نمیگه، دروغ نگفته نیست، همه دروغ نمیگن، بعد دروغ میگن. حساب فرستانی که مگر یا معامل میباشه بیاد به امام دروغ ببنده، فرض نه که امام میگه مجتهده، پس کنی که زکریا آدم مجتهدان سقن طبیان برای اون کذا و کذا، و الا به صرف اینی که دو تا روایت از امام شنیده، آیا امام میتونه افراد رو به ارجاع بده؟ گرچه ثقه باشه، گرچه راست باشه، صادق باشه، باید فقیه باشه، باید احکام در دستش باشه، باید بتونه اون فروع را بر اون کلیات باید تطبیق بده، بتونه تطبیق بده. این از کجا پیدا میشه؟ از احاطه، هم احاطه داشته باشه نسبت به فقه، احاطه داشته باشه نسبت به مسائل اخلاقی، احاطه داشته باشه نسبت به مسائل اجتماعی، اون روایاتی که از ائمه نسبت به مسائل من حیث المجموع، تا بتواند ارجاع بده. از افراد مختلف هستن، محمد بن ابی عمر کجا، یونس کجا، محمد بن مسلم کجا که از همه اینا بالاتر، یا فرض کنید که عبان، امثال زاله، اینها افرادی که اینها قوی هستند و قدرت در استخراج دارن. ائمه علیهم السلام فقط روایاتشون روایاتی نبوده که چیز کنن، مگر نمیگن که این همه روایات داریم ان هذا و اشباه و یعرف من کتاب الله؟ یعنی چی؟ یعنی برید اجتهاد کنید دیگه، این روایات یعنی اجتهاد کنید، ان هذا و اشباه و یعرف یعنی چی؟ یعنی همه را حتما باید به شما بگیم. خب این اجتهاد چی باید بکنه؟ اون دو فروشی که اومده از امام صادق سوال میکنه اجتهاد کنه؟ حضرت هیچ وقت به اون نمیگن تو برو.
بچه‌ من اجتهاد میکنه،
حضرت میگن ما که گفتیم ارجو الی روات احادیث نام، باید برید پیش اونها. همه مردم که نیومدن پیش امام صادق، همه که نیومدن پای درس، حضرت میگن بروید پیش اونهایی که آمدن سالها در این مدینه، در این مسجد مدینه پیش رسول الله نشستن، من گفتم و اینها براشون فهم پیدا شده، اگر یه جا هم از من مسئله نیست اونها میتونن استخراج کنن.
همین این فهمه خیلی، من اینو میخوام عرض کنم، این فهمه خیلی راحت میتونه، یعنی یه مقدار ممارسه با امام با کلام امام
راجب یونس، راجب افراد دیگه که قولهو قولی، در یه مورد داریم که قولهو قولی، حضرت به هر کسی که نمیگه قولهو قولی. بله همه افراد، خیلی افراد خوب هم، همین شیعان امام هم، ولی هر شیعه امام هم، اگر همین شیعان امام هم، پس این اختلافات از کجا آمده؟ بله این مسئله هست که اجتهاد الان سخت‌تر از اجتهاد اون موقع است. این مسئله اون موقع امام بودن، یکی رو میفرستادن سوال میکردن، الان دیگه به اصطلاح این نیست. اجتهاد الان خیلی مشکل تره و خیلی احاطه بیشتر میخواد و فروع مسائل بیشتر شده. ابواب متاجری که الان هست، مسائل مستحدثه کجا در اون زمان بوده؟ اصلا اون زمان اصلا ازش نبوده. این
مثلا نگود که اون لازم نداره، اون فهمی که اون زمان حاکم بوده به اجتهاد میرسیده و میفهمیده منظور امام و مندیات امام رو، اون الان حاکم نیست، بر حوزه الان اون حاکم نیست.
خب بله، اون به خاطر این است که اصلا اصل و اساس و روش اصلا به طور کلی تغییر کرده و اون دیدگاه عوض شده و سیر بحث ها همه سیر بحث هاییست که اون به اصطلاح به اینجا نمیرساند، به اصطلاح انسان را نمیرساند. شما ببینید دو تا فقیه، یه فقیه میاد فتوا میده بر این که همون عرفات کفایت میکنه، الحج و عرفه، من ادرک عرفه فقط ادرک الحج، یکی اینه. خب این بر یک اساس چیزه. خب یک روایاتی رو بیان کرده، گفته خب من ادرک الحج فقط ادرک الحج. یه فقیه دیگه فرض کنید که مثل آقای صافی میگه نه، کسی که مشعر را درک نکند حجش باطله، بعد انجام بده. هم ادراک عرفه لازم است، هم ادراک مشعر لازم. خب ایشون نظرشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه روایات راجع مشعر به نحوی است که استفاده روشن از اون میشه. حالا اونی که آمده گفته من ادرکل عرفه رد ادرکل حج، اون هم چیه؟ دو قسمه. یکی همین که خوشت آمده نگاه کرده قبول کرده، یکی رفته فهمیده چرا من ادرکل عرفه فقط ادرکل حج. اون دومی در حوزه نیست، اونی که قضیه را بفهمه و عرفه را درک بکنه و بداند که چرا امام فرموده است من ادرک العرفه فقط ادرک الحج، اون سیر حوزه به این تیبیت میزونه قبول داره. و خب این رو باید در جای دیگه باید این مطالب به دست آورد.